بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. وظایف منتظران در عصر حاضر، 31 فروردین ماه 1398، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک اعیاد شعبانی علی خصوص میلاد پر از خیر و برکت آقا امام زمان عجل الله. امیدوارم که از این ایام پر از خیر و برکت دست پر هممون بیرون بریم. تولد من و شما خیلی مبارک نیست، یعنی به واسطه به دنیا آمدن اون اتفاق خاص رو دنیا نیفتاده، چه بسا حتی لازم باشه کفاره هم بدن پدر مادرمون به خاطر اینکه ما به دنیا آمدیم. اما حقیقتا به دنیا آمدن اهل بیت مبارک گفتن داره، به خاطر اینکه با خودشون برکت آوردن، خیر و برکت. فرمودن راجع به وظایف منتظران، خدمتتون یه دقایق رو مصدق بشیم و خوردن فضا باز و تمرکز شما رو میطلبه. من حواسم جمعه چی میخوام بگم، شما حواستون پرت نشه از جانب من خیالتون تخت. اولا این که ما اولا باید بفهمیم امامت یعنی چی، دوم باید بفهمیم امام کیست، امام زمان خدا. دیشب جایی برنامه داشتم اونجا عرض کردم این که اگه صبح تا شب نماز بخونی، روزه بگیری، حج بری، همچی بیکار بشی، هر دفعه بیکار شدی، سالی یه بار یه حج تمتع بری، دور خونه کعبه به جای 7 دورم 70 دور بچرخی، انقدر صبح تا شب نماز بخونی، روزه بگیری، شب تا صبح به احیا بگذرونی، اگر امام زمان خودتو نشناسی دو قرون نمیارزی، اصلا مقبول واقع نمیشه. مثل کسی که بهش گفتن از این منطقه تهران برو سمت شرق، ما بچه شرق اینجا رو نمیشناسیم، گم میشیم. بعد به جای اینکه بره سمت شرق، درستم رانندگی کنه، خوبم رانندگی کنه، اما اشتباهی بره سمت غرب سر از کرج در بیاره. این آدم میتونه بگه که من خوب رانندگی کردم. نه، خوب رانندگی کردن تو به درد نمیخوره، اصلا خوب رانندگی کردن تو رو دور کرده. شاید یه جاهایی مثل در برخورد با داعشی ها همچین میفهمیم، میگیم نه این نماز خوندن اینا به درد نمیخوره، روزه گرفتنشون به درد نمیخوره، قرآن خوندنشون به درد نمیخوره، اما تو برخورد یه خورده پایین تره زیاد متوجه نمیشیم. این واقعیته. من و شما خودمونو بکشیم اندازه شیطون نمیتونیم نماز بخونیم. امیرالمومنین میفرماید شیطون 6000 سال نماز خون. نه زیاد عمرون کنم. 2000 سال یه سجدهش طول کشید. یه سوال، این همه نماز خون به در خورده؟ دو قرون نمیارزه. شیطان توحید رو قبول داره، یعنی قبول داره خدا یه دونه است، خدا یکیست. بزرگتره جلسه ببخشن دیگه، ما یه خورده باید سطح بحث رو یه جوری بیان بکنیم که برای همه قابل استفاده بشه. شیطان، شیطان هم دیگه ندیگه چون چیزشو شیطان دیگه. شیطان خدا رو قبول داره به یگانگی. اصلا آیه داریم تو قرآن، وقتی اون دنیا مجرمین و گناهکاران چششون به شیطان میفته، میگن خدا اینو بگی این پدر سوخته هرچی میگیشیم و دست این بود. شیطان هم برمیگرده میگه خودتون هفت جد آبادتون، و اونا میگه میگه خدا اینو دیوونن، انی اخاف، من خودم از تو میترسم، من خودم تو رو به یگانگی قبول داشتم، اینا دیوونن، به حرف من گوش دادن، میخواست به حرف پیغمبر رو گوش بدن، کدومه که تونو به زور یقتونو گرفتم گفتم بیا برو گناه کن، من یه پیشنهاد دادم تو قبول کردی، پیغمبران بهت پیشنهاد دادن قبول نکردی، تقصیر خودته، به من چه؟ اون موقع اونجا واقعا دل خیلی بدجور میسوزه، آتیش میگیرن، یعنی بیا نگاه کن شیطان هم واسه ما میگه که این معلوم خودش طبقه چهارم میسوزه، عده‌ای هستن طبقه سوم و دوم و اول جهنم میسوزن از آدما. خب این شیطان که خدا رو به یگانگی قبول داره، معاد هم قبول داره، تو قرآن ما داریم. شیطان میگه الی یوم یبعثون، یعنی تا روز قیامت، تا روزی که اینا برانگیخته بشن به من فرصت بده، یعنی قیامت رو قبول داره. خب این هم توحید رو قبول داره، هم معاد رو قبول داره. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه امام قبول نداره. خدا میفرمه به خلیفت الله سجده کن، یعنی تبعیت کن ازش، میگه من تبعیت نمیکنم. فرض اگه صبح تا شب نماز بخونی، شب تا صبح به احیا بگذرونی، روزاش هم باز دوباره روزه بگیری، امام زمانت رو نشناسی، دوباره نمیاد. من استدلالم قرآنی بود. شیطان یک زمانی انقدر در بارگاه الهی مقرب میشه، لقبش تو بارگاه الهی عزازیل بوده، یعنی عزیز خدا. چه فایده ای داشته؟ بدون پذیرش خلیفت الله دو قرار نمیارز، هیچ فایده ای نداره. حضرت موسی علیه السلام وقتی میرن توراتو بگیرن، میرن به کوه برای میقات، هارون و جانشین خودش معرفی میکنه، هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. وقتی برمیگرده میبینه که اینا حضرت هارون رو پس دادن، زدن کنار، اینا جهنمی هن. رفتن سامری رو انتخاب کردن. اینا قبل از اونی که به خاطر گوساله پرستی بخوان مؤاخذه بشن، بابت این که خلیفه خدا و جانشین او رو پس دادن باید مؤاخذه بشن. اصلا چون خلیفه خدا رو گذاشتی کنار، آرام آرام گوساله پرستی باب شد. چون تو زمان حضرت موسی تو 40 روز این اتفاق افتاد، تو چشم اومد. تو زمان ما فاصله گرفته، به چشم نمیاد. خلیفه خدا رو گذاشتن کنار، از توش داعش در اومد. مسلمونن، ریششون هم اون تو بلندتره، خیلیشون هم حافظ قرآنن. پس اول باید فهمید امامت یعنی چی. خیلی مهمه. شیعه و سنی نقل کردن، من مات اولم یعرف امام زمانه ای، مات میتتن جاهلی، هر کس بمیره امام زمانه شون نشناسه به مرگ جاهلیت ماته. من مات و لیس فی عنقه بیعه، مات میتتن جاهلی، هر کس بمیره بیعت با امام زمانش گردنش نباشه به مرگ جاهلیت مرده. شیعه سنی هر دو تا اینو به سند صحیح قبول دارن. پس اول باید فهمید امامت یعنی چی. نکته دیگه داخل پرانتز، جایگاه امام از پیامبر هم بالاتره. امامت مقامی است از پیامبری هم بالاتره. بعضی از پیامبرا امام هم شدن، مثل حضرت ابراهیم، مثل آقا رسول الله. ما تو دعای توسل میگیم به حضرت رسول عرضه میداریم خطاب بهشون امام الرحمه. تو امام رحمتی که با صفت رحمت بی شما خصیصه شماست، بیشتر شناخته میشی. امام صادق، همه امام صادقن، اما در مورد ایشون ظهور و بروز بیشتری داشته. و رحمتا للعالمین حضرت رسول با اون عنوان میشناسنش. یا حضرت ابراهیم رو خدا تو پیریش، تو 99 سالگیش بعد کلی امتحان، بعد اینکه حضرت اسماعیل رو برده به قربانگاه، اون امتحانم پس زده، تازه 124 بقره خدا بهش میفرماد که انی جعلک للناس اماما، تازه امام شدی. یعنی نبی بوده، مرسل شده، اولوالعزم، خلیل الله، هنوز امام نشده. امامت جایگاه بسیار بالاییست. پیامبرها برای یک امت خاصن، لقومهی، برای قوم خاص میرن. شعیب فقط برای قوم خودشه. حضرت موسی علیه السلام که بنده معتقدم به امامت نرسیده، اختلافی این نظر من اینه که نیست، بعضی میگن رسیده. بنده معتقدم چه بسا اون امتحانهای خضر رو اگر پاس میکرد اصطلاحاً، چه بسا ایشون برای قوم خودش بوده. حالا انبیاء دیگه داریم مثلا حضرت صالح و امثاله. اما ویژگی این که امام اینه که لناسه، برای همه آدم هست و در هر عصری یک امام بیشتر نیست. حالا بعد پرسید که شما که میگه اگه بمیری مرگ امام زمان تو نشناسی و بیعت امام زمان به گردنت نباشه به مرگ جاهلیت مردی، خب الان هم سوال بکنه بگه خب بسم الله امام زمانت کو؟ امام زمانتو میشناسی؟ این جایگاه امامت. یعنی چه حالا امام ما آقا رسول الله باشه، چه بعدش امیرالمومنین، چه بعدش امام حسن، همینطور. حالا دومی، یعنی اولیشو شأن امام، جایگاه امام، دومی شخص امام. امام زمان من و شما آقا صاحب زمانه. امام حسین امام زمان مردم خودش بوده، امام زمان سال 61 هجری بوده. امام حسن 10 سال قبلترش. امیرالمومنین بعد از رحلت رسول الله 30 سال امامه، 25 سال خونه نشینه، 5 سالش حکومت هم کرده، مردمم که سراغش رفتن به عنوان امام سراغش نرفتن، گفتن دیگه حاکما بینمون تموم شد، حالا نوبت شما. به عنوان خلیفه سراغش رفتن. حالا سوال، آیا من نباید امام زمان خودم رو بشناسم؟ چرا؟ طرف خدمت امام، گوش کن خیلی مهمه، طرف خدمت امام صادق میرسه میگه آقا یه نفر تا بابای شما رو قبول داشته باشه شما رو قبول نداشته باشه چیه؟ حضرت میفهمه مؤمن نیست، مسلمون حساب میشه، مثل اهل سنت حساب میشه، مؤمن نیست. حالا طرف تا امام حسن عسکری رو بلده، در مورد امام زمان خودش گیجه، سر در نمیاره، حواسش پرته، این آدم ایمانش هم مشکل داره. چقدر ما وقت گذاشتیم اول بفهمیم امامت چیه؟ اولین وظیفه منتظران اینه که این جایگاه رو بشناسیم، بفهمیم چه شخصیست، چقدر ارزشمنده ایشون. تمام مقدرات ما شب قدر به ایشون ارائه میشه و ایشون تصویب میکنه. اینکه بمیریم امسال زنده باشیم، اینکه به چه مسیری بریم، همه دست اوست. بعد آدما به جای اینکه برن ایشونو دریابن، درگیر چیزای بیخود شدن. اگر ما شخص امامو نشناسیم به چه فایده ای داره؟ به کجا برمیخوره؟ اگه شخص امامو نشناسی دوچار هزار جو فرقه میشی. یه روایت داریم از، فکر میکنم امام صادق باید باشه، مطمئن نیستم، حالا بگیم قال المعصوم، امام معصوم فرمود که امامت بین دو برادر فقط در بین حسنین بود، یعنی بعد از امام حسن برادرش امام بشه، یعنی کی؟ امام حسین، مثل موسی و هارون. حضرت اینطور اشاره میکنه و میفرماد دیگه بعدش نداریم، فرزند امام بعدیه. حالا شما نگاه کنید، مثلا اینا میمدن چیکار میکردن؟ فکر کردید جعفر کذاب که عموی امام زمانه چرا میگفت امام زمان به دنیا نیومده؟ چون بین مردم این بود که عجب وقتی بچه نداشته باشه، پس اصلا از اول اشتباه رو انتخاب کرده برای امام، یعنی امام حسن عسکری هم امام نبوده و فرزند یکی دیگه از فرزندان امام قبلی امام بوده، امام قبلیش امام هادی، فرزند دیگرش میشد همین جعفر کذاب. بعد از مردم متوجه نیستن اینا خیلی فنی امامتو میزدن. طرف که امام رضا بچه دار نمیشد، امام رضا تو 42 سالگی بچه دار شد، اشتباه نکنم 42 سالشون باید باشه از عمر شریفشون، بچه دار نمیشد. دقت بکنید، یه ایده میگفتن پس اصلا امام بعدیش اصلا کار نداریم، این آقا خودش هم امام نیست، پس یکی دیگه از فرزندان موسی بن جعفر امام بوده. این شبهه رو کیا مطرح میکردن؟ همون کسای دیگه که فکر میکردن امام میشن. حالا اینا که دارم بهتون میگم همه بچه ها امیرالمومنین هنها، سید هنها، اما معصوم که نیستن که. عموی امام زمان معروف میشه جعفر کذاب، یعنی جعفر دروغگو. جاسوسی میکرد، یعنی از خونه امام حسن عسکری، از خونه برادرش خبر میبرد برای خلیفه عباسی. حالا بعضی از نقل قول هست که میگن مثل برادران یوسف بود، یعنی که آخر کار توبه کرد. ما اون کار ندارم، میخوام بگم این همچین چیزی به وجود میاد. اگر من و شما راجع به امام زمانمون آگاهی به دست نیاریم، معرفت به دست نیاریم، گمراه میشیم تو این فتنه آخر زمان، پدرمون در میان. چرا این مردم این فرقه ها رو باور میکنن؟ برای که اطلاعات کافی ندارن. تو همین تهران آقایی بود، مردم اولش رجوع میکردن و بعد شروع شد آروم آروم شد محل رجوع مردم، بعد فیلمی از دخترش تو اینترنت هم پخش شده، ما خودمون روی کانال مؤسسه خودمون هم گذاشتیم مردم ببینن اینا کیان. طرف برگشته میگه بابای ما معصوم 15 اومه. این نتیجه چیه؟ نتیجه که من حالا با اون که اومده همچین دکان دستگاهی برای خودش درست کرده، با اون کار ندارم، با مردمی که اینو باور کردن کار دارم. چرا اینو باور میکنن؟ برای که سواد ندارن، برای که اطلاعات ندارن. آقا جون امام زمانتو نشناسی همین الان بمیرید، مثل کسایی که امام ندارن اون دار محشور میشه، با نماز روزت کاری ندارن ها. اینو جسارتا دیگه به عزیزان جوانتر جلوی جلسه نمیگم، برای همه دارم میگم و کسانی که سنشون بیشتر خطرناکتر. همین لحظه الان مرگ ما فرا برسه، صف مرکز صفحه مختصات هستی امام زمان نسبت به ایشون سنجیده میشه اعمال ما. میگم برای امام زمانه چیکار کردی تو؟ نمیگه من ما تولم یعلم امام زمانه، نمیگه که کسی بمیره ندونه امام زمانش کیه که، اینو نمیگه. اینو ندونه که الان جا مسیحی که تو ایران هم زندگی میکنن اسمه رو بلدن دیگه، تو بین ماها بودن میگن دوازده امام این ایرانی ها این شیعه ها اینه. من ما تولم یعرف امام زمان، یعرف یعنی شناخت پیدا کنه، عرفان پیدا کنه، معرفت پیدا بکنه. 10 دقیقه ازش سوال میپرسن بتونه جواب بده. 1000 جور دریوری تو مخ مردم خدا شاهده میری میپرسن. مثلا تعجب میکنم دانشگاه میرم دانشجو رشته های مرتبط با دین از من سوال میپرسه. آقا این زنه ریشداری که میگن امام زمان بعد از ظهورشون ترور میکنه، که میگیم بابا این اصلا 100-150 سال برای اولین بار مطرح شده، اصلا این حرف سابقه نداره. منش کی اولین بار خوش چیزی گفته پخش شده بین مردم؟ امام زمان توی چاهی پناه بر خدا کجا؟ این اصلا این حتی بابتی ما سند ضعیف هم نداریم. اینا مزخرفاتی که بین مردم پخش میشه و بعضی ها فکر میکنن یعنی همین. آجون مهدویت یه بحث وهمی تخیلی نیستش که دنیا رسیده بهش. از سال 2000 به بعد شما نگاه کنید عمده فیلم های پرفروش هالیوودی عمدتاً آخرالزمانیه. بابا اونا بعضن یه جاهایی از ماها معتقدتر دارن برخورد میکنن تو بحث مهدویت. 6-7 سال واقعاً بالای 10 ها کتاب مستند مصاحبه تلویزیونی ساخته شده، عنوان چیه؟ The 12th Imam 12. اونا دارن میگن Return of 12th Imam، بازگشت امام 12. دقت کنی دارن میگن Return یعنی بازگشت، یعنی قبلا بوده. بعد منتها چی میگن؟ میگن او عمر طولانی، من اینو نمیگم ها، پت رابرتسون میگه، جوئل ریچاردسون میگه، اونوریا دارن میگن، میگن منتها عمر طولانی داره، بیادم معجزات خواهد داشت، منتها زبان املا میگن شیطانیه. میگن معجزات شیطانیه. چرا؟ چون نمیتونن حذف کنن همچین واقعیت رو. حذف شدنی نیست، تو کتاباشونه، باید بپذیرن. 50 سال پیش این حرف اگه شما یه جایی میزدی بهت میگفتن دیوونه ای. چیو میگفتی؟ این که قبل از ظهور آقا تو نشانه های ظهور ما شیعیان هست، قبل از ظهور آقامون مردم میشینن کنج خونه ها با هم حرف میزنن، هم صدای همو میشنون هم چهره همو میبینن. این اگه شما 15 سال پیش هم میگفتی میگفتن حالت خوش نیست، نه 1200 سال پیش، نه 1300 سال پیش. میگه مردم میشینن صداهاشون، چهرهاشون، خبراشون و درداشون و شادیاشون و اینا رو با هم به اشتراک میذارن. روایت ما میگه دنیا میشه یه مثل یه خونه، میگه یه سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل میکنه و این اتفاق قبل از ظهور باید بیفته، باید شرایط ظهور فراهم بشه، باید حجت بر مردم تمام بشه. یه نفر اون برای دنیا نگه من تشیع نمیشناختم، بگه باید میشناختی، میرفتی تو سایت مرجع تقلیدش زبان انگلیسی انتخاب میکردی، سرچ میکردی، بعدن دیگه نیستش بگی من توی جنگله آمازون زندگی میکردم شرمنده نمیدونستم. من این شهر این وریه شیعه بود، یکی سنی بود، یکی مسیحی بود، خبر نداشتم. در روایات داریم که وقتی آقا ظهور میکنن مردم کف دستشون رو نگاه میکنن، خبر و فیلم ظهوری، تصویر ظهورشون رو میبینن. اینو شما تا 30 سال پیش میگفتن بودن دیوونن شیعه ها، اینا چی میگم از خودشون. اما امروز من و شما راجع به این درک داریم، راجع به این فهم داریم. من نمیگم الزامن اینه، اما بودن یه چیزی مثل این شبکه های اجتماعی، مثل این گوشی و امثال هم میگه اینو نمیتونه نفی بکنید عقلانی، میگه اصلا نمیشه، میگه بیا شو. از روایات استنباط می شود، استنباط نگفتم مستقیم، استنباط می شود قبل از ظهور آقا اسلحه ها از کار می افته، سلاح ها از کار می افته. اونه یعنی چی؟ برید تحقیق کنید انگلیسی تو اینترنت سرچ بفرمایید، برید ببینید آمریکایی ها چقدر مستند راجع به این ساختن که با از بین رفت با جابجایی قطبین زمین خاصیت مغناطیسی دور کره زمین از بین خواهد رفت و تشعشعات خورشیدی میرسه رو زمین و نتیجه‌اش چی میشه؟ تمام وسایل برقی، الکترونیکی و الکتریکی از کار خواهد افتاد. تمام این موشک‌ها الان با برق کار میکنن. اسلحه‌های جدیدی که اینا دارن میسازن ماشش اثر انگشت تو رو میشناسه که کسی دیگه از اثر دست همه چی شده برقی. همین حرفو شما چند سال پیش میزدیم گفتن یعنی چی این حرفو؟ اسلحه‌ها از کار میفته. بعد جالبه همین غربی‌ها وقتی ازشون میپرسی خب چقدر تا اون زمان مونده می‌بینی چی میگن؟ میگن آخرای کاره. منتها انقدر این زمان طولانی است اپسیلونش کمش هم نمیتونیم محاسبه دقیق بکنیم. نمیدونیم یه سال دیگه است، نمیدونیم 20 سال دیگه است، نمیدونیم 60 سال دیگه است. بالای 10 تا مستند فقط خودم دیدم. حالا به مؤسسه‌م گفتم مستندش آماده کردن دیگه آخرش میاد بیرون. خود همین افراد رو نشوندیم ازشون سوال پرسیدیم. بذار خودم خارجی من حرف بزنم. این وهم نیست اون طرف در مقابل اینا برنامه داره. ای کاش اونقدر که اونا معتقد بودن به ظهور امام زمان ما، منتها اونا به دید دشمن نگاه میکنن. به امام زمان ما میگن آنتی کرایست. یعنی ضد مسیح. زبان املال معادل اون چیزی که ما فارسی میگیم میشه دجال. و جالب اینجاست میگن این آنتی کرایست یه دوستی هم داره که خودشو مسیح جا میزنه. ببین چقدر جالب. وقتی ما شنیدیم امام زمان وقتی ظهور میفرمان جنازشون حضرت مسیح هم میان، دارن این دوتا اصلی ها رو اینا دروغی نشون میدن. ما هم خواب سنگار رنگو هفت دولت آزاد چه اصلیدیم به دنیا دیگه. وقتی علی ابن مهزیار پاش باشد به خیمه امام زمان، حضرت فرمود ما خیلی وقت منتظرت بودیم، دلمون برات تنگ شده بود. برگشت گفت آقا من چجوری باید اینجا رو پیدا میکردم؟ من که نمیدونستم، من که آدرس نداشتم. حضرت فرمود دنیا طلبیات مانع شد عزیزم. ظلمی که به مردم میکنید مانع میشه و یعنی من خودم میام پیشتون. قبل از ظهور دو تا اتفاق میفته، خوب دقت کن. تجارت و لحم و لعب دنیا رو میگیره. حواس 99.9 دهم درصد مردم میره اینجا. اکثریت مردم رو میبره با خودش. مردم یا دنبال اینن به هر طریقی پول درارن، یا دنبال اینن این پولی که به هر طریق به هر پدر سوختگی درآوردن، به هر حرومی درآوردن چجوری خرج گناه کنن. این نیست حروم پول درآورده باشه حالا خرج کار خیر کنه، مثلا بره به زلزله زده ها کمک کنه. نه، همون هم حروم باز خرج میکنن. این مصداق تعینی واقعی همین آیه فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. آیه قرآن سوره جمعه. این برای همه اهل بیت، علل خصوص امام زمان. یه بار دیگه معنی اینو گوش کنید. فاذا رأوا، پس فقط کافیه اینا ببینن، تجارتن یه جا پولیه، بیزینسی است، او لهوا یه کار مسخره بازی است، چیزی کار بی سر و ته، کاری که هدف نداره، بیهوده است، جمع پخش میشن میرن سمت اون فضل الله ها و ترکو و ترک میکنن که تو یک نفر را قائمن. تو که قائمی، تو که قیام کردی، 1200 سال منتظری مردم سرشون از آخر دنیا جدا کنن تا بتونن تو رو پیدا کنن. این ویژگی آخر الزمان. همه چی پولی میشه، همه با پول سنجیده میشن و همه چی رو با پول میسنجن. بین این مردم شایع میشه، رایج میشه که هر کسی یه قیمتی داره. اما اینطور نیست. اونایی که امام زمانیان نمیتونه قیمت براشون بذاری، زن بچه‌شون رو ول میکنن میرن تو سوریه پرپر میشن. اونایی که امام زمان. اما اکثریت اصلا پولی هم. همه دینم هم پولی میکنه. اون آقای سخنرانی که میخواد بره سخنرانی دو تا جابش معرفی میکنن بیا برای سخنرانی، میگه کجا بیشتر پاکت میدن، کجا بهتر واریز میکنن، میرم اونجا سخنرانی. کاری با مخاطب نداره، کاری با فاکتورها و دلایل دیگه نداره، میگه کجا مایه بیشتره، برم مدعی کجا بیشتر میدن. دین پولی یه ظاهره، همچه درست کنه ظاهر دینی، یه دکونیه برای خودش دیگه، اونم یه نفر اینجا دکانی بزن، اینجا مغازه بزنم بولی. وظیفه من و شما چیه تو این عصر؟ وظیفه من و شما اینه که تو این عصر من و با تو رو با خودش نبره. نمیگم دنبال معیشتت نباش، نمیگم دنبال پول حلال در آوردن برای رسیدن به زندگی نباش، اما تمام زندگی پوله نشه، پول فقط یه ابزاره. نمیگم ماشین خوب سوار نشو، نوش جونت، کور شهر کی نمیبینه، اصلا تو روایت داریم مؤمن باید مرکبش خوب باشه، اما این نباشه که تو سوار تو باید سوار ماشینه باشی، ماشینه سوار تو نباید باشه. بعضیا ماشینه سوارشونه، به خدا فقط یه خطی بنوز رو ماشینشون ببین چی میشه. صبح تا شب آقا تو دو تا یه خونه داری، خونه جای خوب داری، یه خونه دیگه هم داری، دادی اجاره داری، بردی چند میلیون 4 5 میلیون ازش اجاره میگیری، یه شغل خوبی هم داری، بیشتر از این برای چی میخوای؟ قرآن میگه اینجوری نیست، میبردشون. الذی جمع مالا و عدده، پول جمع میکنن و تعدادشون زیادتر میکنن. خب لامصب مگه یه متر و نیم دو متر بیشتر میخوای خاک ببری؟ برجا رو میخوای با خود بکن تو خاک؟ برای چی داری اینا رو جمع میکنی و عدده هی داری زیادش هم میکنی، عددش رو میبری بالا؟ کلا لیوم بدن نفل ختمه و ما ادراک کمل ختمه. نه میگم بهتون، اینا رو من خدا میچپونمشون تو آتش خرد کننده، آتشی که دلا از تو دلهاشون نشأت بگیره، آتشی که دلاشون رو با آتش بکشه. آخه شما چه میدونید این آتش چه آتشیه؟ برای چی؟ برای اینکه میگه تو فقط صبح تا شب دنبال خونه بودی، دنبال انواع، سرت اصلا به این کاری نداشتیم بغل دستت چه اتفاقی داره برات میفته، جوونی رو ندیدی که تو همون بغل دستت به گناه افتاده به خاطر اینکه نمیتونه ازدواج کنه. چرا؟ چون پول اجاره خونه نداره. تو 100 تا خونه درست کرده بودی، 6 ماه همینجوری خالی مونده بود که قیمتو بره بالا، و اون بچه میتونست دست زنشو بگیره تو یکی از همین خونه ها زندگی کنه. تمام این زناها رو به پای تو هم مینویسن، تو مسببی، تمام اون گناه ها رو به پای تو هم مینویسن. بعد مراقب بود. بعد نکته آخرم این که لهو و لعب ما رو نگیره ببره. تو آخر الزمان اطلاعات زیاد میشه، عصر انفجار اطلاعاته، اما همه این اطلاعات مفید نیست، بلکه اکثریتش مفید نیست. ما تا قدیم فکر میکردیم این که مثلا یه اختلافی بین شیعه و سنیه به خاطر اینکه این برادران ما از تشیع زیاد اطلاع ندارن، برای همین موجب چی میشه اختلاف شده. میگفتیم اینترنت بیاد، اینا میرن تو سایت میگن عجب بابا، والله بالله هیچ شیعه ای، آخه اونا ازشون میگن به ما، یه عزیز اهل سنتی از الجزایر دکتر اللعیبی اومده بود دفتر ما، میگفت شما خیلی خوبید، فقط به من بگی ببینم این سوره 114 ام قرانتون چه شکلیه، 115 ام قرانتون سوره 115 امش چیه؟ گفتم یا عزت عباس سوره 115 دیگه چیه؟ هرچی قرآن داشتیم دفتر بودیم گوشیم جلوش، گفتیم نه یه سوره، یه آیه هم نه، یه کلمه هم نه، یه وقف اختلاف نظر پیدا کن تو. بابا همه قرآن، 70% قرآن که دفتر ما بود خط عثمان طه بود. چرا یه پزشک این مملکت این تو ذهنشه؟ اگه صبح تا شب ماهواره داشتن پمپاش میکردن تو مخش. بعد برگشت گفت یعنی شما بعد نمازم که نمازتون تموم میشه نمیگید خان الامین خان الامین خان الامین؟ گفتم ما که تو نمیگیم، یه دونه شیعه پیدا کن یه جا دیگه گفته باشه. یعنی چی حالا؟ نماز که سلام میدیم میگم الله اکبر الله اکبر، میگه با خان الامین، خیانت کرد جبرئیل امین، خیانت کرد جبرئیل امین، خیانت کرد جبرئیل امین. برای چی؟ وحی باید میداد به علی، داد به پیغمبر. ببین اراجیف چی به شما میگه؟ یا مثلا کتاب نوشتن آقا ایرانی ها شیعه ها توی اذانشون میگن اشهد و ان، اینجاست که شهادت، این که ما میگیم هیچ، بعد میگن شهادت میدهیم که امام خمینی رهبر است تو اذان. یه دونه این اذانا بیارید ما ببینیم. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که ببینید اطلاعات غلط فراوون میشه. ما چقدر میگیم خدای پناه میبرم به تو از علمی که نفع نمیرسونه، مخصوصا شما نوجوانا کلی از وقتتون توی شبکه‌های اجتماعی صرف خوندن دریوری میکنید تو سالتن. خواهش از خرج خوندن دریوری نکنید. حیفه. امام صادق میفرماد دوست دارم جوانان و نوجوانان این امت رو یا در حال دانش اندوختن ببینم یا اینکه دانشمندن. بسیاری از این چیزایی هست برای یه نفر دیگه، لابه یه نفر که گوینده، دقت بفرمایید، گوینده تلویزیون اخبار ورزشیه، نمیدونم مسابقه بین دوتا تیم قرار بیاد گویندگی بکنه، گزارشگری بکنه، برای او لازمه اینا رو تا شماره کفششون رو بدونه، نونش از این کاره. تو چرا؟ ایشو درد میخوره. آقا تو نمیدونی کفش مسی 42ه؟ بدبختی، الان اون دنیا بمیری بیچاره ای. اینا فیروسی پور بدونن خوبه، اونا دیگه بدونن خوب، به درد ما نمیخوام. اون وسط هم یه چیزی بگه، زیادم توضیح بدی میشه خیابانی، میگن چرا انقدر توضیح میدی. برید سراغ وقت بذارید، دانش درست به دست بیارید. کسی اون دنیا، اینا لازمه ما بدونیم، اما کسی اون دنیا زاویه سینوس آلفای و علاوه بتا اینجور چیزا رو ازت نمیپرسه، شک نکن. لازمه اگه توی مهندسی میخوای بخونی، لازمه، ببین اشتباه نکنید، برای معیشت لازمه، اما نه برای همه. یه نفر که ادبیات خونده به چه دردش میخوره زاویه سینوس 30 درجه میشه چند؟ برید سراغ علمی که نافع باشه، به دردتون بخوره. و مهمترین اون علوم شناخت امام زمانه. کتاب زیاده، تو اینترنت هست، مراکزی به وجود اومدن به صورت تخصصی مهدویت رو یاد میدن، مثلا نگین آفرینش 1 و 2، بسیار به زبان ساده برای همه، PDFش هم تو اینترنت، الکی پول ندید. دیگه چی بگم، مثل که دم دستتون باشه. این هم نشونه های آخر زمانه، شاید نشونه رو کله کسی حالا سقوط نکنه. خوب عنایت داشته باشید، فراموش نکنید این سخنرانی من اصلا سخنرانی خوبی نبودا، برای اینکه حجت رو براتون تموم کردا. اون دنیا پدرتون رو در میارن ها، میگن تا قبلش نشنیدی، در این دفعه شنیدی. اسم کتابم گفتم، مفتی هم گفتم که برید یه خرجم نکنید. بعضی وقتا کتاب رو وقت ندارم برم گیر بیارم، نمیخوام که بدم تو اینترنت اومده. نگیر آفرینش 1 و 2، مرکز تخصصی مهدویت اصلا به وجود اومده که اینا رو شبهات عادی شما 90-95% شبهاتتون رو جواب بده. بقیه‌اش هم بیدم این سخنرانی ها رو گوش کنید. منبرهای در مورد مهدویت وجود داره؟ گوش کنید. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. از اون داریم نزدیک میشیم. من نمیدونم دوستان برنامه ادامه دارید یا. سلامتی خودتون، تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی نافرم.